أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعلى أدوائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمده فيها طويلا. در مورد مفهوم ضرر یه سری بحثای کلمات آقایون هست که من ترجیح میدم اونا رو در بحث ضرار مطرح کنم، مثل بحث مرحوم امام اینجا بحث شده، آقای سیستانی هم همینجا متعرض شدن، ولی ما این رو میذاریم در بحث ضرار بهش میپردازیم. تو بحث ضرر یه کلامی آقای روحانی در منطقه الاصول دارن که با یه تفصیلات و توضیحاتی داره که من الان چکیده فرمایشیشون رو اینجا نقل میکنم. مرحوم آقای روحانی میفرمایند که ضرر اختصاص نداره به جایی که دست شما بالفعل شخص یک مالی داشته باشه، یک شیء مرغوب فیه رو داشته باشه و ما اون شیء مرغوب فیه او رو ازش سلب کنیم، بلکه اگر اقتضاء ثبوت اون شیء هم باشه اینجا ضرر صدق میکنه. بعدشون مثال میزنه، یک کسی مغازه‌ای داره، یک کسی دیگه میاد کنارش یه مغازه میزنه، باعث میشه مشتریای اون مغازه بپره کم بشن، میگه اینجا گفته میشه به من ضرر زده. یا مثلا حالا به این شکل، یا فرض کنید یک کسی از خوب درس میگه، شاگردای زیاد هستن، یه نفر دیگه میاد شروع میکنه درس دادن، به اعتبار اینکه اون درس بهتر میگه شاگردای او میان سراغ این، میگه اون به من ضرر زده، شاگردای ما رو از دست ما گرفته و همساله این ها. بعد حالا به تناسب قصهشو براتون تعریف کردن. این موقعی نه آقای علوی بروجردی نقل میکردن، من مصطفی حسین علوی پدر این آقای علوی بروجردی ایشون نقل میکردن، میگفتن که من معالم درس میدادم، 70-80 نفرم شاگرد داشتم، بعد یه رفعه دیدیم شاگرده ما کم شدن 30 نفر و اینا، و پرسیدیم گفتن یه آقایی هست به نام وحید خورگامی از شاگردای آغازی ها اومده معالم شروع کرده، خب درسه. گفتن خب شاگرد آغازی ها بیاد معالم شروع کنه، حق داره که درس ما رو تعطیل کنه و کم رنگ کنه. گفت بعد یه مدت دیدیم شاگرده ما دارن بر میگردن، گفتیم چی شد؟ گفتش که ما اشکال کردیم. ایشون گفت ساکت باش، شمالی بود با لهجه شمال. دوباره اشکال کردیم، گفت ساکت باش. دفعه سوم گفت آقا میگویم ساکت باش، من دست بزن هم دارم. گفتیم قبل از اینکه کتک بخوریم بذار در ریم. این رو برای مصطفی حسین علوی نقل میکرد. حالا عرض کنم خب این خصوصیاتی مثل خوش اخلاقی، خوب درس گفتن، امثال اینا، خب عوامل جذب یک کلاس هست و یک استاد رو جاذبه بهش میده و باعث میشه دیگران رو جذب کنه. خب یه نفر اگر اون یه آدمی باشه که از جهت علمی در ردی او باشه، خوش اخلاق هم باشه، خب طبیعتاً به اون طرف او جاذب میشن برای اینکه دیگه کتک نخورن امثال اینها. حالا اینا میگه در ایشون میگه در اینجاها اطلاق میشه که خب به من ضرر زده، شاگردای من از دست من گرفته. حالا اینا رو میشه مثال نزده ها، من مثال میزنم عرض کنم خدمت شما. بعد ایشون میگه ولی با این حال، با اینکه اینجا ضرر صدق میکنه، تردیدی نیست در اینکه خب هیچ کس نمیگه که کسی کنار مغازه دیگری مغازه بزنه و باعث بشه که اون مشتریش کم بشه، کار حرامی کرده یا حکومت چلوشو میگیره، شهر اجازه نمیده که اینجوری کسی قائل نیست. و بنابراین ولو موضوعا داخل ضرر هست، ولی حکمن لازرر به هر معنای از معانی لازرر رو تفسیر کنیم شامل این مورد نمیشه. خب اینجا دو نکته در مورد فرمایش مرحوم آقای روحانی قابل ذکر. یه نکته این که ایشون حالا این مثال رو زده، یه سری مثال‌های دیگه‌ای هست که این مثال‌ها خیلی روشن نیست که این مطلبی که ایشون به عنوان مفروغ العین گرفته که در این مثال‌ها عرض کنم خدمت شما شارع مقدس حکم به زمان و امثال اینها نکرده باشه. اون اینه که مثلا فرض کنید بنده خدایی یک شرکت هواپیمایی یک کسی رو داره میخواد یه جایی ببره، در اثر تأخیر به هواپیمای بعدی نمیرسه، آیا اینجا ما خسارت هواپیمای بعدی رو اون قبلی نباید بده؟ خیلی روشن الان قانون‌های اوغلای این هست که اون خسارت رو از اون هواپیمای اولی میگیرن اگر اثبات بشه این مطلب. حالا از این بالاتر، از این بالاتر الان توی قوانین نظام‌های سرمایه‌داری اگر طرف اثبات کنه که من این پرواز که میخواستم بکنم یک معاملهی قرار بوده انجام بدم که این معامله این مقدار بر من سود داره، در اثر این تأخیر من از انجام اون معامله باز موندم، از انجام اون معامله باز موندم، آیا مجرد این ضامن نیست؟ نمیخوام حکم کنم که حتما ضامنه، میخوام بگم واضح نیست که اینجا زمان نیست. این چیزی هست که نیازمنده خیلی دقت و امثال اینا. البته شاید مشابه های اینها مثال هایی باشه. من الان یه روایتی بود که یه کسی دیگری رو باز میداره از سوقی که یتخفف و کساده ها و امثالی چیزی الان تو ذهنم هست، یادم نیست روایتش مضمونش چی بود، تعبیر یتخفف و کساده ها تو روایتی بود، نمیدونم معلوم این بحث بود یا بحث دیگری، ممکنه حالا روایت هایی هم در این مورد باشه و از اون روایت ها مسئله استفاده بشه، ولی به هر حال یه سری مثال های اینجا وجود داره که اون مثال ها رو باید یه قدری با دقت بهش توجه کرد که واقعا اینجا زمان هست، زمان نیست، نحوه زمان به چه شکل هست و امثال اینها. این یک مطلب. و تو کلمات فقها ها یه سری بحث هایی هست، بحث آیون میگن که کسی که عبد کسوب رو منع کنه، در یک جایی حبس کنه، ضامن اون عبد کسوب هست، اون کسبی که هر روز انجام میده، در روز عبد کسوب رو حبس کنه، اون ضامن اون مقداری هست که این هر روز درآمد داره. بین عبد کسوب و حر کسوب فرق میگذارن، یه همچی فرقی در میانی که در کلمات فقها هست که نه اگر حر کسوب باشه ضامن نیست، عبد کسوب باشه ضامنه. این به هر حال یه سری بحثای اینجوری داره، خیلی مطلب واضح نیست که اینجا بگیم ضامن نیست و جزء مفروغان عن باشه. اینا نیازمند به یه مقداری دقت در کلمات فقها، دقت در ادله خاصه است که اینجور موارد حکمش چیه، اینها رو چه بسا این ادله خاصه هم داشته باشه، از ادله خاصه نکاتی استفاده بشه. این مثالا رو داشته باشید چون خیلی مهمه در این بحث که آیا اساساً قاعده لازرر چقدر تخصیص بهش خورده. این چون یکی از اشکالاتی که در قاعده لازرر هست این هست که مثلا قاعده لازرر موارد زیادی تخصیص خورده، مثلا کسر تخصیصش باعث شده که دیگه نتونیم ما با قاعده لازرر تمسک کنیم و امثال اینا. این مثال ها رو گاهی قد به عنوان مثال هایی که ضرر سیغ میکنه ولی حکم شرعی متفرع بر اون نیست و امثال اینها ذکر میکنن. این بحث ها رو داشته باشید که بعدا در موردش باید دقت بکنیم و ببینیم چگونه باید محش بشه. خب یه نکته که همه مثال ها مثل مثال زدن مغازه کنار مغازه دیگری نیست، یه سری مثال ها هست متفاوته، که این یه نکته. نکته دوم این که ایشون استدلال میکنه به این که چون اطلاق میشود که فلانی به من ضرر زده، همین کافی هست برای این که بگیم ضرر در اینجا صدق میکنه. خب اطلاق یعنی استعمال، آیون تعبیر میکنن استعمال اهم از حقیقته، میتواند استعمال مجازی باشه، به خصوص در جایی که علاقه تجاوز وجود داره. خیلی وقتا یک شیئی که مقتضیش موجوده، وجود مقتضی رو برای اطلاق مجازی مطلقا مقتضا و لوازم مقتضا کافی میدانند، که انه چون مقتضی سود بوده است خود سود رو هم که انه موجود میبینن و کسی که مانع از سود میشه رو زار اطلاق میکنن. خیلی روشن. حالا استعمال اگر بلا تجب بلا عنایتن باشه، بلا ادعاین باشه، استعمال حقیقیه، ولی اینکه این استعمال بلا ادعاین باشه، بلا تجوزن و بلا عنایتن باشه، خیلی روشن نیست که این استعمال استعمال حقیقیه و امثال اینها. این رو باید دقت کرد. به نظرم این که این استعمال مجازی تلقی بشه شاید روشن‌تر باشه از این که استعمال استعمال حقیقی تلقی کنه. مرحوم آقای صدر یک بیان اینجا تو هر دو تقریر بحث ایشون وارد شده. این بیانی که مرحوم آقای صدر داره که حسب اون عبارتهایی که در تقریرات وارد شده خیلی مفهوم برای ما نیست، ولی من تصور میکنم ایشون یه چیز دیگه میخواسته بگه. حالا بیان خودشون قاصر بوده، بیان مقررین قاصره، چیه اون رو عرض میکنم. ایشون تعبیری دارن، بذارید خود تعبیر رو بخونم، در هر دو تعبیر عبارتش رو بخونم. ایشون تعبیر میکنه که ثم ان الضرر ينقسم الى مطلق و مقيد من ناحيتين، الاولى من حيث الموضوع فقد يكون النقص ضررا مطلقا كمن يحترق داره فيتضرر، فقد يكون النقص ضررا بالنسبه للغرض الذي كان منظورا للانسان كالتاجر انما لا يربح في تجارته فانه يتضرر بالنسبه الى غرضه من التجاره فهذا ضرر مقید و بالاضافه الى تاجر به ما هو تاجرون یستحدف الرب کلماء المطلق و الماء المضاف و حدیث لا ضرر لا یشمل الضرر المقید الا اذا کانت تلک الحیثیه عامتن عرفن به حیف یعتبر ذالک نقص ضررن مطلقن به حسب الانظار العرفیت و الاغلاییه. خب همچی تعبیر ایشون اینجا داره. تو تعبیر در این عبارت مباحث الحجج تغییرات آقای مرحوم آقای هاشمی هست، اما عبارتی که در تقریرات استاد ما آقای حائری ذکر شده به این عبارته: ثم ان الضرر ينقسم الى مطلق و مقید و ذلک من ناحیتین، الناحیه الاولى من حیث الموضوع ای نفس الضرر، فالضرر قد يكون مطلقا و اخرى مقیدا من قبیل الماء المطلق و المضاف. فمثال الضرر المطلق احتراق دار شخص مثلا، و مثال الضرر المقید عدم الربح في التجاره، فان هذا ضرر على زيد مثلا لكنه ليس ضررا عليه بما هو كما هو الحال في الضرر المطلق، بل يكون ضررا عليه بما هو ذو غرض نفعی تجاری، فهذا ضرر مقید و حدیث لا ضرر لا يشمل الضرر المقید، و انما يشمل الضرر المطلق من قبیل ان دلیل تطهیر بالماء مثلا لا يشمل الماء المضاف كما الرمان، و انما يشمل الماء المطلق. نعم قد يتفق في الضرر المقید ان جهة صدق الضرر شایعة مقدار فملتصقة بالانسان الى حد یترا به حسب النظر العرفی کنه ضرر مطلق ولا مغونت فی اطلاق کلمه ضرر علی بلاقی فیشمله حدیث لا ضرر، و ذالکه کما فی تخلف الاغراض المعاملیه من شروط زمنیه و صریحه حیث یحکم فیها بالخیار به قاعده لا ضرر، فان جهت صدق ضرر و هی الغرض المعاملی کنه لا تعتبر قیدا فی نظر العرف به شدت التصاقها بالانسان، فکان الضرر مضاف ابتداعان الى شخص به ما هو شخص. خب این عبارت هایی که ایشون اینجا دارن، خب به حسب نگاه بدوی که هست خیلی مفهوم نیست چی ایشون چی میخوان بیان کنن. ببینید، من مجرد این که تصمیم دارم غرضی در یک معامله ای دارم، هنوز که اون غرضم تحصیل ربحه، آیا مجرد این که من قرضم تحصیل ربحه دیگری کاری بکنه که من به این هدفم نرسم، این باعث میشه که به من نقص وارد کرده، منو از رسیدن به اون هدف باز داشته؟ این نقص چه وجهی داره که شخصی دیگری رو که از رسیدن به اهدافش باز داره نقص صدق بکنه؟ این حالا یه موقعی فرق کنید، حالا یه موقعی ما به نگاه آقای روحانی نگاه میکنیم، بحث مقتضی رو مطرح میکنیم، میگیم لازم نیست که اون شیئی که ما عرض کنم خدمت شما، اون شیئی که به اعتبار او ضرر صدق میکنه بالفعل موجود باشه، مقتضی اون هم موجود باشه، ما اگر کاری کنیم که این مقتضی به فعلیت نرسه ضرر صدق میکنن، خب اینا ما ممکنه بگیم این آقا، اونم نه هر جایی که شخصی قرض تجاری داره، شخصی که قرض تجاری داره که مقتضیش فراهم شده، معامله داره جوش میخوره، شرایطی هست که داره معامله تحقق پیدا میکنه، من کاری میکنم که این معامله انجام نشه. عرض کردم مثالی که هست، یه معامله‌ای در حال انجام هست، این آقا باید بره فقط امضا کنه، یک شهر دیگه هست، هواپیما در اثر تأخیر هواپیما من نمیرسم به سر اون معامله‌ای که هست که اون معامله رو انجام بدم، این خب مقتضی سود آوری موجود هست به دلیل فعلی که اون شرکت هواپیمایی ازش سر میزنه و هواپیما تأخیر میفته، اون نمیرسه به اون سودی که مقتضیش موجود بوده. یه موقع این شکلیه، ما میخوایم بگیم همین مقدار مقتضی هم کافی است برای صدق ضرر، یه موقع نه، ما سود بالفعل رو شرط میدونیم، سود بالفعل که موجود نیست که، اینجا کسی که جلوی این حصول سود رو بگیره بگیم نقص وارد کرده، آقای سعد این مطلب رو قبلا مفروغ العنان گرفته که ضرر به معنی نقص در مال و ارز و طرف هست، طرف هست، نقص بدنی و مالی و آبرویی هست. خب اینا رو مفروغ العنان گرفته، چه نقصی ایجاد کرده؟ مگه مالی داشته که این مال رو من کم کنم؟ مال میتواند حاصل شده باشد. یه وقت عرض کردم، یه وقتی ما کلام آقای روحانی رو تعبیر میکنیم، خب اب نداره، ولی این به حسب ظاهر مطلب مطلب خیلی نامفهومی به نظر میرسه.
ضرر مطلق رو شاید سابقا بیان کردم، ضرر مطلق رو تعریف کردم به نقص مالی، بعد الان اینجا دارم میگم اون ضرر مطلق
ضرر... نه ضرر مقید یعنی چی؟ ضرر مقید یعنی نقص؟ نه اونم همون نقصه. نه بحث سر اینه که ضرر حالا چه مطلق باشه چه مقید باشه به معنی نقصه.
چرا لا ضرر پس نمیاد؟
حالا صبر کنید، من
صبر کنید، مقید ضرر نیست،
صبر کنید من، نه ضرر هست، حالا صبر کنید من تو توضیح بدم. من فکر میکنم آقای صدر یک مطلب دیگر رو میخواد بیان کنه، عبارت ها قاصره. اون اینه، ببینید ضرر یعنی یک نقصی بر دیگری وارد کردن، نقص یعنی یک وصف سودداری، وصف مرغوب فیه رو سلب کردن، نقص یعنی. خب من یکی از اوصافم این هست تاجری هستم که میتوانم سود تولید کنم، مولد سود بودن وصفی از اوصاف تاجره، وصفی از اوصافه. من به شما نقص وارد کردم یعنی چی؟ یعنی وصف سود آوری شما رو سلب کردم از شما. این که وصف، این که میگیم مقیده یعنی این، یعنی شما، یعنی اون کسی که تاجر هست یه موقعی یک به اصطلاح حالت بالفعلش رو در نظر میگیریم، میگیم الان مال داره، مالش رو ازش گرفتم، نمیدونم امثال اینا. نه، یه موقع یک وصف خاص وجود داره که این وصف خاص به اعتبار اون وصف خاص من میتوانم بگم ضرر به او زدم، یعنی اون وصفی که منشأ سودآوری هست خود اون وصف رو ازش سلب کردم. فرض کنید در این مثال مغازه، من صاحب یک مغازه سوداورم، یک وصفی هست برای انسان صاحب مغازه سوداور. شما با زدن مغازه در کنار مغازه من این وصف مرغوب فیه من از من سلب کردید، صاحب مغازه سوداور بودن رو از من سلب کردید. صاحب آقای سعد میخواد بگه که ضرر در جایی گفته میشه که من بگم که به خود آقا ضرر زدم، اما ضرری که به اعتبار این که تاجری که میتواند سود حاصل کند، تاجر به ما هو مولد، نه ذو غرض تجاری. تعبیر ذو غرض تجاری تو هر دوی اینها، هم تو کلام آقای هاشمی هم تو کلام آقای حائری، تعبیر ذو غرض تجاری و مشابه اون به کار رفته. نه، یکی از اوصاف تاجر اینه که این تاجر مولد سوده، این تاجر یک وصفی داره، این کسی هست که به قول عرض کنم در مورد بعضی از جراح ها میگن این جراح پنجه تلاست، پنجه تلاست یعنی این توانایی رو داره که اشخاصی رو که در حال مرگ هستن و یک شرایط حادی برشون حاکمه با عمل جراحی های محیر العقول نجات بده. این پنجه هشن تلاست، پنجه تلا تعبیر میکنن که این دستش مثل تلا میمونه. خود این توانایی به اصطلاح نجات دادن دیگری یک خلاصه جهت مرغوب فی هست و بیمه میشه. این الان معروفه که مثلا فلان فوتبالیست پاش رو فلان شرکت بیمه بیمه کرده، این پاش میگن پا چیز سرطلایی کی بود زمان قبل از انقلاب چیز حالا یکی از اونم نه حالا پله که خارجی ها بود که سرطلایی نمیگفته ولی تو بعضی بازیکنهای ایرانی مون زمان قدیم که ما بودیم میگفتن شما سرطلایی قد نمیده نه این مال قبل از اصلا سال 57 کی بود میگفتن قد سرطلایی بهش الان ما بچه بودیم
مطلع شد
و خواهی خوب سر میزن چی؟ نه نه قبل اونا نیست اونا قبل از حتی قبل از این چیز هست اونا شما
لا یودنک
بله چیز حالا کلمه تو اینترنت بزنید سرطلایی
سرطلایی قبل انقلاب
عرض کنم اینا رو میاره عرض کنم خیلی یه اصلا تصنیف همون زمان ترانه یه هم چیچی سرطلایی میخوندن و اینا تو محله ها معروف بود عرض کنم خدمت شما
همایون بهزادی
چند تا چیز بوده همایون بهزادی میگوده سرطلایی معروف بود نه همایون بهزادی معروف بود سرطلایی از کنم خدمت شما قرار زمین که ببینید این تشبیه به سرطلایی این طلا رو به کار میبرن که نه این یک توانایی داره این توانایی خودش قیمت داره به منظری طلا میمونه به منظری طلا میمونه و بنابراین اگر کسی کاری بکنه که این جنبه سرزدنش رو از دست بده جنبه سر بدنش از دست بده نتواند دیگه سر بزنه این خب ضرر محسوب میشه البته ببینید اینا دو صورت داره ببینید یه صورت اینه که شخص اصلا یه حالتی داره یک ملکی درش وجود داره که من جلوشو میگیرم که دیگه حالت سر زدنشو نتواند انجام بده یه موقعی نه اون حالت ملکه موجوده الان جلوشو گرفتم الان تو وسط بازی جلوشو سد کردم نتونه بلندشو سر بزنه فرق داره بین این که شخصی یک صدمه دائمی وارد بکنه که اون حالت ملکه از دستش بره یا صدمه موقتی ایجاد کنه مثلا فرض کنید میگن که یک شخصی بوده نمیدونم قرآنی بوده چی بوده این قرآن یک صفحهش مفقود شده بوده گفته بودن خطاط ها عرض کنم خطاط ها بتونن دقیقا مثل قبل این رو چیز کنن و اینها یک خطاط ماهری چنان اون صفحه رو به زیبایی می نویسه که با اون قرآن اصلی صحافی می کنن می برن به اون شاه اونه دور قاجاری هست پیش شاه می برن شاه اصلا تشخیص نمی ده که کدوم صفحه صفحه اصلیه کدوم صفحه صفحه بازسازی شده است و امثال اینها خب این بنده خدا منتظر این بوده در خونش که یک جایزه مثلا مرغوبی از طرف پادشاه براش بیارند و اینها رقباش به پادشاه میگن که این که اینقدر توانا باشه از کجا که طغرای سلطنتی رو تقلید نکنه این توانایی خطرناکه اونا شاه دستور میده دست اینو قطع کنن و این حالا تو خونش نشسته منتظر این که جایزه برش بیارن میگه از طرف فراش‌های حکومتی اومدن برای چی؟ برای قطع کردن دست تو اینه که تیز میشه رعشه برش میفته که دیگه دستش اونا میفهمن دیگه به هدفشون رسیدن دیگه غرض این بوده که این طرف نتوانه بنویسه و خب دیگه هم نمیتونه بنویسه ببینید این حالت قطعا ضرر هست یعنی اون توانایی نگارش استادانه رو و هنرمندانه رو ازش سلب کردن اون قطعاً ولی این که حالا من این بنده خدا رو بندادم تو اتاق الان یه مسابقه اینجا قرار برگزار بشه در این یک ساعت نتواند در این مسابقه‌ای که مسابقه خطی که اینجا هست شرکت کنه. آیا این هم بهش ضرر صدق میکنه یا ضرر صدق نمیکنه؟ اون نیازمند مطالعه است و دقته. غرضم این نکته است که اون چیزی که تو این بحث ها میتواند مد نظر باشه اون اینه که اینها یک اوصافی این شخص وجود داره که من با کاری که انجام میکنم این اوصاف رو سلب میکنم. بعضی از این اوصاف، عرف به این اوصاف توجه داره، مثل اینکه من توانایی خطاطی دارم، خودش یک وصفی است، یه وصف رو وصف بالفعل میبینه، توجه به این وصف رو داره. سلب این وصف از شخص قطعا صدق ضرر میکند، به خصوص حالا قدر متیقنش در جایی که سلب مطلق بکشه، یعنی کاملا سلب بشه. حالا اگر در یک برهه خاصی من جلوشو بگیرم که نتواند از این هنرش استفاده کنه، حالا اون ضرر صدق میکنه یا صدق نمیکنه، اون حالا ممکنه کسی تأمل داشته باشه. ولی این که من کاری بکنم که اون توانایی نگارش یک خط استادانه از دست بده، خب این قطعا ضرر است. در واقع یکی از اوصافه، یعنی دست هنرمند رو ازش گرفتم. اما این که من بگم من انسانی هستم که می توانم سود ایجاد کنم، سودزایی رو از من، جلوی سودزایی من رو گرفتم، این خیلی روشن نیست که صدق ضرر بکنه. اینی که آقای صدر اینجا میخواد بگه اینجا صدق ضرر نمیکنه، به خاطر اینکه ضرر باید یک وصفی باشه که الان من بگم به طرف ضرر زدم، این وصف رو ملاحظه بکنه عرف. یه موقعی من میگم که من وصف سودزایی رو از آقا سلب کردم با قیده، یه موقعی من میگم به آقا نقص وارد کردم، همینجوری بگم نقص وارد کردم صدق نمی کنه. ولی میتوانم بگم وصف سودزایی رو از آقا سلب کردم، این تاجر رو از وصف سودزایی بیرون آوردم، پایین آوردم. خب این درسته، ولی این کافی نیست. ما باید نقص بدون قید در موردی صدق بکنیم. مثال ماء مطلق و مضاف هم همینه. گاهی اوقات من کلمه ماء مطلق رو، حالا یه نکته در مورد ماء مطلق و مضاف اول بگم، کلمه ماء مطلق و مضاف اینجور نیست که کلمه ما به نحو مشترک معنوی در ماء مطلق و ماء مضاف به کار بره. نه، این که میگیم الماء علا قسمین، ماء مطلق و ماء مضاف، این یعنی این لفظ ما گاهی اوقات به تنهایی به کار میرود و معانی دارد. گاهی اوقات لفظ ما در یک ترکیبی معنای خاصی میتواند داشته باشد. الفاظی که در اونها لفظ ما به کار رفته، گاهی اوقات لفظ ما تمام اللفظ است، گاهی اوقات جزء اللفظ است. بس اونجا این هست که ما شاعری که گفته اقسل بالما، باید الما در مورد صدق بکنه و در مورد مثلا ما الرمان الما صدق نمی کنه. اون بحثی که هست اونجاست. گاهی اوقات اشخاص خیال میکنن که مثلا یه توهمی میشه که چرا اصلا ما دلیل بر اشتراط ماء مطلق بودن در مطهر چیه؟ چنان ما گفته ما اهم از مطلق و مضاف. نه، ما اهم از مطلق و مضاف نیست، ما فقط مراد ماء مطلقه. ما لفظ ما میتواند در یک ترکیب دیگری هم معنای دیگری پیدا کند. ماء الرمان یعنی اثارة الرمان. این فرق داره با اینکه ما کلم این در ما نحنفی هم در واقع همینه. بحث سر این هست که ما یه موقع میگیم به فلانی ضرر زد، به مؤمن ضرر زد، حالا به جای ضرر کلمه نقص رو به کار ببرید. به فلانی نقص وارد کرد. همین جوری اگر بگیم نقص وارد کرد، باید مراد این هست یکی از اوصافی که عرف اون اوصاف رو بالفعل در اون شخص میبینه، بالفعل در اون شخص میبینه، او رو ازش سلب کرده باشه. اما یک وصفی رو که بالفعل عرف ملاحظه نمیکنه، ولی میتونیم ما بگیم که یک وصفی از اوصاف رو انتظار کنیم به اعتبار معلولی که از این علت سر میزنه، از ناحیه معلول علت به یک وصف منتظر میشه، وصف مولد سود. به اعتبار معلول از علت متصف به مولدیت میشه. من به اعتبار اینکه مغازه من بر من سود میاره، صاحب مغازه سوددار هستم، صاحب مغازه سوددار. خب این صاحب مغازه، آیا وقتی من میگم من به دیگری ضرر زدم، اون معلول املاک من، وصفی که به اعتبار معلول املاک من، یعنی اون سودی که از مغازه من حاصل میشود، به من اطلاق میشود، اونم ملاحظه میشه، عرف میگم؟ پس اینی که اطلاقش عرفی نیست. مگر اینقدر اون معلول حصولش از این شی طبیعی باشه و شایع باشه که از همون ملاحظ که انه از همون اول جزء هویت شی تلقی میشه، هویتی که عرف ملاحظه میکنه. آقای صد اینو میخواد بگه و این خب واقعیش اینه که مطلب قابل دفاعیه. حالا ثغرویان درست یا درست نیست مطلبش کار ندارم. حالا مثالهاش تو مثالهایی که تطبیق کرده شده، آیا این مثالها اونا ممکنه شخص مناقشه کنه، ولی اصل این مطلب که اون چیزی که ملاحظه باید بشه این هست که همین الان من بگم به دیگری آسیب زدن، آیا نقصی که در این وصف هست رو ملاحظه میکنن یا ملاحظه نمیکنن. یه موقعی ممکنه من بگم نقص در زید مولد پول، زیدی که پول میتواند به دست آورد، زید توانا بر پول دراری، یک موضوع هست که کلمه نقص رو اگر به او اسناد بدید یک مفهوم استفاده میشه. زید همین جوری هم تعبیر بکنید یه جور دیگه است. اینه که کلمات ایشون میگه زید به ما و زید شخص به ما و شخص باید ملاحظه بشه، نه شخص. تعبیر ذوقرب انتجاری تعبیر غلطیه. نه، به ما هو مولد لسود، به ما هو علت لسود. اینجوری که انه من کسی هستم که اون سود رو میتوانم به دست بیاورم، توانایی به دست آوردن سود رو دارم، از من سود حاصل میشه. این یک وصفی هست که چه بسا ما بگیم که به اون اعتبار من جلوی فعلی، جلوی این وصف رو که نه گرفتم. حالا البته ممکنه کسی به نظر دقیق بگه که این که من میگم من مولد سود هستم، نه اینکه علت تامه سود هستم، بازم معنی مقتضیه. من که میگم من مولد سود هستم، یعنی من کسی هستم که اگه تو اون مکان باشم سود حاصل میکنم، اگه مغازه دیگری کنار مغازم نباشه مغازم سود داره. به نحو مطلق مغازه سوددار نداره. مغازه سوددار یعنی مغازه‌ای که اقتضاء سود درش وجود داره. بازم بازگشت میکنه به اون بحث اقتضاء، نه بحث فعلیت و امثال اینها. باز ممکنه این یه مقدار باز بازگشت بکنه به فرمایش آقای روحانی و این که به نظر دقیق آیا اینجا باز هم حتی این وصف هم من کاری کردم که این وصف سلب شده باشه روشن نیست. خیلی ممکنه ما بگیم که این وصف هنوز هم موجوده، یعنی هنوز هم اقتضاء سود وجود داره، وجود مانع مقتضی رو از مقتضی بودن خارجش نمی کنه. به هر حال یه همچی بحثایی تو این مقام وجود داره.
ملاک صدق عرفی زرد،
یعنی عمدتاً حالا اینا دیگه یه مقدار دقت هاشه، آیا واقعا در اینجور موارد سود صدق میکنه؟ به نظر من در جایی که مقتضی شی موجود باشه مجرد ثبوت مقتضی در صدق ضرر واضح نیست، خیلی واضح نیست، و اون موارد مثال های چیز هم هست از لا ضرر مشکل ما، حتی همون مثال هایی که میدن هواپیمایی که چیز هست اون از هواپیمای بعدی جا مونده و همسایل، ممکنه ما ادله‌ای برای زمان اقامه بکنیم، ولی لا ضرر صدق عرفیش واضح نیست، نمیخوام بگم حتما هم صادق نیست، یه مقداری تأمل دارم که واقعا مجرد مقتضی برای حصول شیء مرغوب فیه رو کافی بدونن بر صدق ضرر. ضرر یک مفهوم واضحی نیست صدقش در موارد ثبوت مقتضی.
یعنی که ملاک خاصی چیزی نداره حالا بخوایم.
نه حالا
مثلا یه جای عرف برای یه نفر یه حقی قائل،
نه بحث حقی بحث دیگه است.
نه
نه نه اون بحث حقی بحث دیگه است، حقش رو سایه کنیم یه بحث دیگه است.
نه نه منظور همون انحصار، منظور حق، منظور حق انحصار ها، که اگه مثلا در کنارش مغازه دیگه زده
نه نه اونا نه اگر
مثلا
نه اگر فرض کنیم
مثلا.
نه اگر واقعا یک حق انحصاری این ایجاد شده باشه اون یه بحث دیگه است
که نه مردم این حقو میبینن،
بعد اون یه بحث دیگه است که اصلا حقوق جدیده، حقوق عرفی جدیده، این حقوق موضع هست موضع نیست، اونا یه نکات دیگه بحثه که اونا اصلا نباید داخل بشن. و من عرضم این هست که جاهایی که ضرر صدق میکنه نه به اعتبار ثبوت مقتضیه، به اعتبار یک همچی حقایی است که قائل میشن و این حق بالفعل موجوده نه بالقوه. کسی که یه مدت در یه جایی هست که نه حق آب و کیشه پیشه داره، چی میگن؟ آب و گل داره، حق کسب و پیشه، حق کسب و پیشه داره، امثال اینها، اینا ممکنه یک حقوق عرفی باشه که این
مثلا نیست که مغازه زده اگر چرخی بیاد بایسته مثلا میمثلا
مثلا بگیم که اون اجازه، حالا اینا چیزایی هست که ممکنه یک حقوقی برای یک شخصی که مدت طولانی در یک جایی قرار گرفته عرف قائل بشه و امثال اینا، ولی نه به اعتبار مقتضی، به اعتبار اون حقوق عرفی که پیدا کرده، ولی اگر حقوق عرفی پیدا نکرده باشه صدق ضرر مشکل هست. حالا تمام اون کلام علامه اینده نه، حالا کلاس راه نمای یه مقدار بحث آیه سیستانی رو کلاس راه نمایی رو داره بخونیم و ببینیم چی میشه.
اللهم صل علی محمد.